و به هر حال اونو در اونجا نگه میدارن که تعداد زیادی از جوانهایی که اون شب علیه کوپن شدن بمب بنزین اعتراض کردن و حتی کسایی که تو خیابون دستگیر کردن و بردن و تعدادی از اونها سرباز وظیفه که دستگیر میکنن و اونجا میبرن و زیر شکنجه های وحشیانه قرار میگیرن، که سه تا جوانی که الان اسمشون به دست ما رسیده، امیر، میثم و مهدی، اینها بین سنین 21 تا 25 سال هستن و وثیقه های بین 100 تا 150 میلیون تومان براشون تعیین کردن. و شما در نظر بگیرید جوانی که 21 تا 25 ساله این وثیقه ها رو چگونه میخواد بپردازه؟ یعنی نهایتاً میخواد چیزی که ازش نداره، یعنی مدرک و سندی رو ازش نداره، از خیابون گرفته برده اونجا و الان وثیقه های وحشتناکی که بیشتر اونجا نگه داره. و هدف از نگه داشتن، جالب آقای یوسف زاده شنوندگان، اینه که زندانی که سلول انفرادیه تحت کنترل این مقامات این رژیمه، کراک و هروئین بیداد میکنه. از کجا میاد؟ چگونه میاد تو اونجا؟ و اکثر اونهایی که افسر نگهبان بند میاد میگه به زندانی قرص خواب میخواد، در صورتی که میدونید که توطئه اخیری که وزارت اطلاعات همراه با بهداری و افسرهای نگهبان این بندهایی که به اجرا گذاشته، این قرص های خواب را که ما بارها به این نکته به عرض شنوندگانتون رسیدیم، چه به صورت بیانیه و چه در همین رادیو آزادگان اعلام کردیم و توضیح دادیم که وقتی که شکنجه کارسازی است، وقتی که فشار کارسازی است، وقتی که تهدید کارسازی است، شیوه غیر انسانی و وحشتناک دیگه رو به کار میبرن که الان نام بردیم به نام کراک و هروئین. ببینید از چه مواد مخدر استفاده میکنن و جوانهایی که تو اون شرایط وحشتناک قرارش دادن و افسر نگهبانش هم میاد میگه که اگر نیاز دارید چنین چیزی خوابتون نمیاد، این قرصا رو بدن، که قرصا هم اعلام شده که درصد بالای مواد مخدر و حتی بعد از ببینید حتی به بهداری یا مراکز درمانی هم نمیشه اطمینان کرد. اکثر این زندانی ها یا کسایی که دستگیر میشن، ببینید شکنجه های وحشیانه میبینن و نیاز به تسکین اون دردهاشون دارن، حالا با قرص های مسکن یا غیره، ولی اومدن اخیراً این قرص های مسکن رو درصد بالای مواد مخدر در اون قرار دادن و نهایتاً هدفشون اعتیاده. و یا اینکه باید توضیح از آقایون که تو این بندها از کجا کراک هروئین میاد؟ بازار نیست. وقتی یک کسی یه جا صحبت میکنه چجوری شما میرید دستگیرش میکنید؟ اعتراض داره، خواستهاشو میخواد، امنیت ملیه. پس چگونه این کراک ها به صورت وسیع و گسترده در نه تنها در اینجا، در تمام زندان‌های ایران که عرض کردم خدمت شما و شنوندگانتون، طرح از پیش تعیین شده و مشخص وزارت اطلاعات با همکاری بهداری و مسئولین زندان و قوه قضاییه در حال اجرا گذاشته شده، چند ماهی رو به اجرا گذاشتن، ولی الان ما شاهد این هستیم در جاهای مختلف، زندان‌های مختلف، چه همدان، چه گوهردشت و چه اوین که الان مواردش هست و موارد متعددیه، ارومیه و جاهای مختلفی که هر روز گزارشات مختلفی رو به دست ما در این باره میرسه.
بله.
و همینجا میخوام به زندان مسائلی و مشکلاتی و شرایطی وحشتناک نقض حقوق بشر و غیر انسانی که در زندانهای ایران که بخش کوچیکی رو به اون از حالا بهش خواهیم پرداخت. یکی اینکه از زندان ارومیه شروع میکنم. زندان ارومیه تعداد زیادی زندانی، حدودا بیش از 30 زندانی سیاسی داره و امنیتی، و از جمله تعدادی هم از زندانی های پزکه که مال ترکیه و سوریه و عراق هستن در اونجا نگهداری میشن.
بله.
اینها تا به حال در بند 12 بودن و تحت شرایط واقعا غیر انسانی، یعنی حداقل فضایی که حتی امکان نشستن ندارن، باید رو تخت خوابشون بشینن و غذاشون بخورن، امکان نداشتن امکانات پزشکی. وقتی که به بهداری مراجعه میکنن، چنان توهین‌آمیز و تحقیر کننده با زندانی برخورد میکنن، البته این سیستماتیک بر جای، و بارها شده که زندانیان عادی جلو در زندان بهداری همین ارومیه در اثر رسیدگی نکردن به ساعت ها انتظار فوت کردن. موارد متعددی گزارش میشه که همچنین چیزی هست، چنین چیزی، چنین اتفاقاتی اونجا روی داده و شکنجه ها و موارد متعدد، حمله و هجوم ها شبونه به عنوان بازرسی از بند ها که توسط افرادی مثل خود رئیس زندان، ببینید قطعی رئیس مرکزی زندان ارومیه خودش اکثرا در این شکنجه ها شخصا حضور داره و یا رئیس حفاظت اطلاعات فردی به نام فردین کردلر و یا افراد دیگر حفاظت اطلاعات به نام جواد سهرابی و بحرینی و رئیس بند ها یا مامورین دیگه مثل اکبر افشار، پیمان خانزاده، سرباز رشید و محمدی. اینها از قسی القلب ترین افراد و شکنجه‌گران به نام اون زندان هم. چه علیه زندانیان سیاسی و چه علیه زندانیان عادی. هفته گذشته دو تا جوان رو از بند عادی برمیدارن، اینا رو آویزون میکنن از پا و از ساعت 2:30 شب تا 5 صبح ملتحت ضربات کابل و باتوم قرار میدن و مقابل، یعنی دو طرفش این رو شکنجه میکنن و طرفی که خورده بودن مقابل بند 12 زندانیان سیاسی که زهر چشم بگیرن و وقتی اعتراضات اونا گسترده پیدا میشه علیه این جنایتی که واقعا فجیعه، شما در نظر بگیرید که صدای آه و ناله کسی که چند متری شماست و تو چه زمانهایی از شب ساعت 2 تا 5 صبح موقع استراحت افراد این چنین جنایتی را علیه زندانیان به کار برده میشه. نهایتا خود فتحی و یا مسئول زندانهای استان میاد به اونا اعلام میکنه که ما شما رو میخوایم منتقل کنیم به بندهای دیگه که با اعتراضات زندانیان سیاسی مواجه میشن. انتقال زندانی از بند به بند دیگه به منزله فشار وارد آوردن هرچه بیشتر علیه زندانی است، نه در بهتر کردن شرایطشه و از اینجایی که خود تعداد زیاد زندانی در یک جا بودن سیاسی نمیتونستن اعمال سرکوبگرانشون اونطوری که میخوان به کار ببرن، تصمیم گرفته که فتحی رئیس زندان و فردین کردلر رئیس حفاظت اطلاعات اینها را به بندهای دیگه بده و خب با اعتراضات اونها مواجه شده. خب زندانی که امکان اعتراضی نداره، تنها اعتراضی که میتونه بگه اعتصاب قضاست و به این تحریف زن که اگر این حقیق رو عملی کنید ما دست به اعتصاب قضا خواهیم زد و خب قاطع بودن در سر این مسئله و نهایتاً با حیله و نیرنگ و فریب اومدن و اینها را منتقل کردن، البته با همه زندانیان سیاسی رو به بند 14 زندان ارومیه که شرایط بسا بدتری از بند 12 حاکم بر اون بند و شرایط مختلفی. ببینید مدت هاست که جیره غذایی یا حداقل مواد غذایی رو آوردن به حد اول رسوندن، چه در ارومیه و چه در زندان‌های دیگه گوهردش که بهش خواهم پرداخت. و یا زندانیان خانواده هاشون اکثرا اونها رو تأمین میکنن و حتی مواردی هم که وسایل یا پوشاک یا گاهن مواد غذایی که اونها نمیشه نگهداری ولی خب برای یک روز چند ساعتی که بتونن استفاده کنن اونها رو ضبط میکنن، ماها نگه میدارن و به زندانی نمیدن به صورت فشار و به حالت فشاری. حتی نامه های زندانی که در این اکثر خانواده های زندانی خب در شهرهای مختلف در جاهای دور قرار دارن، 800-900 کیلومتر اکثرا مسن هستن، توانایی ندارن، نامه هایی نمیشته میشه که به عزیزشون برسه. نامه اینا رو 2-3 ماه نگه میدارن و به دست زندانی نمیدن. مراجعه خانواده ها به زندان ارومیه با اهانت، تحقیر و آزارهای مختلف مواجهه و اینها سیستماتیک و عمد که علیه خانواده های زندانیان سیاسی در زندان ارومیه به کار برده میشه و اکثرا توسط همین فردین کردلر، اکبر افشار و پیمان خانزاده و جواد سهرابی و بحرینی، سرباز رشید و محمدی انجام میگیره. و موارد متعددی که واقعا نه شرایط قرون وسطایی حاکمه به کلیت کلمه یا هارون رشیدی حاکمه در زندان های رژیم که ساعتها لازم روش صحبت کرد و گفت این موارد و موارد متعددی. ببینید در همین این همین مسئله در زندان ارومیه اتفاق افتاده و در حال حاضر هست که ورود انبوهی کرک و هروئین در اون زندان و در آزادن قرار دادن در اختیار اونها قرار دادن، اونم از طریق چی؟ از طریق فروشگاه هایی که به اصطلاح در اونجا هست، فروشگاه هایی که باید مواد غذایی یا غیره که چون به زندانیان داده نمیشه بهشون یا نیازشون رو برطرف میکنن و مجبورن از اون فروشگاه ها که به چندین برابر قیمت دونم در دست حفاظت اطلاعات زندانه و یک حالت سودداری برای اونها داره، از اون طریق از طریق این افراد در اختیار فروشگاه و فروشگاه در اختیار رابطینی که تو در بندهای مختلف دارن این مواد مخدر قرار میگیره و هدفش هم همینه که اون زندانی سیاسی چون که با شکنجه نتونستن با تبعید و با فشارهای مختلف اون چیزی رو که خودشون میخواد که مثل خودشون فکر کنه نتونستن انجام بدن، الان این طرحیه که در اونجا از چند ماه پیش شروع شده و ادامه داره علیه زندانیان سیاسی و شیوه دیگه شم عرض کردم خدمت شما و شنوندگانتون، داروهایی که داده میشه، داروهای مسکن که اونجا چگونه این زندانی بتونه متوجه بشه با اون شرایطی داره که این دارو چی درونش هست، آیا دارو یا نه، خب اون دیگه بماند و شرایط که اونجا حاکم شده.
بله متاسفانه.
مورد دیگه فشارهایی که علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت و زندان استانهای زندانهایی که زندان اوین و گوهردشت و از اونجایی که اخیراً یا چند ماه اخیر تمام پرونده های زندانیان سیاسی زیر نظر حسن زارع دهنوی و سعید مرتضوی قرار گرفته و اینها را هم وقتی خب خانواده ها برای پیگیری پرونده عزیزانشون مراجعات متعددی به جاهای مختلف با وعده‌های مختلف و جالب اینه که این چند ماه این مسئله رو حسن زاره دهنوی رفته منتها وقتی که به کرج مراجعه میکنن فردی به نام جدایی که رئیس دادگاه انقلاب اونجا هست به اینها نمیگه که کجاست، به جاهای مختلف اینها را احاله میده، یعنی یه حالت فرسایشی و فشارهای افزایش فشارهای روحی علیه خانواده ها. بعد از مدت ها این بر اون بر نهایتا متوجه میشن که باید به حسن زارع دهنوی مراجعه کنن چون که قبلا قاضی ناظر زندان بود و قاضی ناظر زندان فردی بود مثل سالارکیا مال گوهردشت در دادگاه انقلاب به اون مراجعه میکردن و الان شرایط رو یک جور دیگه کردن برای فشارهای بیشتر و خودشون هم میگن زمان دستگیری و صدور حکم رو میخوان کوتاه کنن که کردن و موارد متعددش هست. مورد دیگه اخیراً علاوه بر فشارهای اینچنینی به خانواده هایی که به خانواده ها از طریق آشنایان بستگان و حتی از طرق مبتلا بر اونها فشار میارن که به این خانواده ها گفته بشه چیزی نگن در رابطه با شرایط عزیزانشون که در زندان هستن. این موارد متعدده و چند هفته ای رو که تقریبا باز از طرف وزارت اطلاعات شروع شده که شما نباید صحبت کنید، خبرهای عزیزانتون رو نباید بدید، این سری مثل سریای قبل نیست، قصد دارن به خونه هاتون حمله کنن، اینش ببرن و تمامی اعضای خانواده رو دستگیر کنن. این مواردیه که شیوه جدیدی که وزارت اطلاعات علیه جنگ روانی و علیه خانواده ها به کار میبره و موردیه که بهش فلواقع در اونجا اشاره کردیم در مورد زندان ارومیه پایین آوردن چیره قضایی زندانیان به نسبت بسیار زیادی یا حد اقل امکاناتی که در اختیارشون بود سلب شده و فلواقع زندانی که اونجا هست به خانوادهش اجازه نمیدن که امکاناتی برای اون تهیه کنن، علارغمی که میدونید که اکثر این خانواده ها نون عمر خانوادهشون در زندانه و خودشون شرایط بسیار سختی رو به سر میکنن به لحاظ مالی. مشکلاتی واقعا طاقت فرساست، ولی درود بر ارادهشون همون بعد که عزیزانشون در زندان تحت فشارهای جسمی و روحی هستن، اگر کمتر نباشه، اگر بیشتر نباشه، کمتر نیست فشارهایی که برای خانواده هست، چه دوندگی ها، چه تهدید ها و چه امرار معاش خانواده رو باید تأمین کنن و چه کارشکنی هایی که از طرق مختلف وزارت اطلاعات علیه اینها به وجود نمیاره و چه تهدید های روانی به چه طرق مختلف، شیوه های مختلف، چه تلفنی، چه حضوری، چه مراجعات که میرن قرار مراجعه میکنن گفته میشه و الی آخر.
بله کاملا.
مورد دیگه که باز هم در زندان ارومیه بود و در حال حاضر باش در زندان گوهردشت مواجهیم، آوردن تعداد مقدار زیادی یا آزاد کردن یا ورود مقدار زیادی باز کراک و هروئین و شیوه های غیر انسانی بهداری که قرص های مسکن حاوی مواد مخدر یا درصد بالای مواد مخدر در اختیار زندانیان قرار داده که میگن منجر به اغمار رفتن یا بیهوش شدن و حتی انتقال به بهداری زندان شده. این موارد موارد دیگه که در رابطه با زندان اهوازه، از اینجا این که دو زندانی اهوازه که در صحبت های قبلش اشاره شده ولی شرایط جدیدی که براشون هست اینه که این زندانی به نام حمید قنواتی و آقای رضا پرتوی بعد از مدت ها اونها را از زندان امنیتی خوزستان که زندان بسیار مخوفیه و از یک سوله از خود دنسد هشتاد بنابه دو راه رو یا یک راه رو بنابه بعد از گزارشات تو راه رو و بعضی ها میگن یک راه که 108 در هر راه رو 180 سلول انفرادی داره با شرایط بسیار وحشتناکی که بعد زندان این حاکمه. منتها آقای حمید قنواتی رو به بند 6 سپیدار احوال منتقل کردن، اونجا این اسم زندانیان روش گذاشتن به نام بند گذار، بندی که همین مواد مخدر به وفور و همین هروئین و کراک باز به وفور چیز میشه و چنان شرایط زندانیان عادی رو به نقطه‌ای کشونده که واقعا وحشتناکه و زندانی سیاسی اونجا بردن و در کنار اونا قرار دادن، هدفی غیر از این ندارن و مراجعات مکرر خانواده، یعنی علارغم این انتقال دادن به بند زندان سپیدار اهواز هنوز اجازه ملاقات به خانواده هاشون هم داده نمیشه.
بله.
وقتی خانواده به قاضی و پرونده که خود فرد به نام شهرام بارانی، این از بازجوهای وزارت اطلاعات بوده و اخیراً بازجوهای وزارت اطلاعات به عنوان بازپرس و به عنوان قاضی پرونده زندانیان سیاسی قرار میدن که اونجا ضمن برخورد غیر انسانی و وحشیانه با اعضای خانواده ایشون میگه که گفته بشه یک هفته حق ندارید شما به اینجا مراجعه کنید. این همینه که این خانواده بعد از ماها این حق رو بهش نمیدن که ملاقات کنه با عزیزش و ببینه که چه شرایطی بر عزیزانشون در اونجا گذشته و همچنین در رابطه با آقای رضا پرتوی که باز هم در زندان سپیدار اهواز و ممنوع ملاقات و ممنوع هر گونه تماسی با خانواده‌اش هستن و حتی به اونها گفته نمیشه که جرمشون چی هست، چرا دستگیر شدن. اینها البته زندانیانی بودن که در سال 65 تا 67 دو سال زندانی بودن، زندانی بودن در اونجا و زندانی سیاسی بودن که مجددا دستگیر شدن و در اونجا دارن نگهداری میشن و تحت فشارهای مختلفی قرار دارن.
بله.
مورد آخری، مورد دیگری که باید بهش بپردازیم، بند زنان، بند سه زنان اعدامی که روزهای اخیر در هفته های اخیر تعداد زندانیان اون به نحو عزاینده افزایش یافته. شما در نظر بگید اتاقی که 5 نفر چند هفته پیش بود الان 25 الی 30 و گاهن 35 نفر خانم‌ها رو مجبورن در اون به سر ببرن با فضای بسیار کمی. و اکثر اونهایی که هم هستن خانم‌ها یا دختر خانم‌هایی که به جرم اتهامات واهی بدحجابی دستگیر میشن و روزهای مختلف اونجا تحت فشار روحی و جسمی و حتی مورد ضرب شخص وحشیانه قرار میگیرن، اونجا نگهداری میشن و هر وقت اینها صلاح بدونن اینها را آزاد میکنن و حتی بخشنامه کردن که بهشون گفتن یک ماه دیگه یا آزاد میشید یا محکوم میشید و غیره. میخواد بگم شرایط زندانی بند زنان بند سه زنان اوین واقعا شرایط بسا وحشتناک‌تر داره، چون که علیه زنان همینطوری که تو جامعه فشاراش زیاده و غیر انسانی، در زندان‌ها هم به نحو بی‌سابقه فشارها بر اونها زیاد هست و متاسفانه خبرهای کمتری از اونجا بیرون میاد که در اختیار رسانه‌ها یا سازمان‌های حقوق بشری قرار بگیره.
بله.
از جمله ببینید، من اونجا هم صحبت کردم خانم زهرا علی‌قلی که ایش از 60 خورده ای سالشون هست، ایشون حتی زمان نشستن و برخواستن براشون سخت بود بیستن یا بشینن، این وقت از ناراحتی جسمی رنج میبرن، ولی همچنان به دستور همین حسن زاره دهنوی در اونجا نگهداری میشه. و خب عرض کردم که ببینید زنان مسلمی با این سن و سال با حداقل فضا و این لحظ جمعیت در اونجا بالاخره جمعیت دختران جوان که داده دستگیر میشن و بالاخره سیاسی نیستن به جرم خود ساخته یا ساخته ای بد حجابی. خب تحت شرایط روحی هر زندانی دیگه که اونجا شاهد شرایط روحی و جسمی اینها باشه، خود این یک فشار یا شکنجه روحیه که زندانی های دیگه باید متحمل بشن، دلداری بدن و شرایط براشون یه مقدار ساده و راحت کنن. یعنی به واقع طوری شرایط برای زندانیان سیاسی ایجاد کردن که درد خودشون چه حالا به باز جسمی و مشکلات دیگه فراموش کردن و مجبورن که به این دختران و نوباوگانی که اونجا میان یا خانمایی که اونجا میان دلداری بدن و از این شرایط و شرایط وحشیانه ضرب و شتم، توهین، تحقیر و موارد متعددی که در این بند علیه زنانی که دستگیر میشه روا داشته میشه.
بله متاسفانه.
مورد دیگه در مورد خبرنگاران که در حال حاضر در بند 29 اوین یا زندان‌های دیگه به سر می‌برند. و از جمله آنها آقای سهیل آصفی که مدت هاست در بند 29 به سر می‌بره، در ستیل انفرادی قرار داره و خب خود 29 گفتن گویاست، چون که این بند اینقدر شرایط وحشتناکی داره دیگه نیاز به توضیح بیشتر نیست، اصلا مشخصه وقتی فردی که اونجا می‌برن چه شرایطی برش حاکم میکنن و تا به حال دانشجویان یا سایر اقشار جامعه به نحو فزاینده‌ای به این پرداختن. و خب ببینیم همین خبرنگارا مثل آقای سهیل آصفی که اون هم در چارچوب مطالبی که اونجا هست، خب اصلا خبرنگار یک از وظایف اینه که مشکلات و معضلات جامعه رو بهش بپردازه.
بله.
اصلا غیر از این دیگه معنی و مفهومی نداره، پس چه چیزی رو باید بده؟ چون که اون هنرمند نیست که کار هنری یا شعر باید بسرا یا کار ادبی و رمان نویسی دیگه اون موقع نباید گفت بهش خبرنگار، باید یک موارد دیگه است. حالا ببینید همین موارد وقتی که مشکلات واقعی یا حاکم بر جامعه رو بخواد بنویسه، اون هم از 10 فیلتر، چون که نمیدونم سردبیر یک فیلتری داره، بعدش میاد تو شورای خود اون نشریه یا روزنامه باز یک سری چیزاش سانسور میشه و نهایتا میره ارشاد و وزارت اطلاعات که چیزی ازش باقی نمونه، علیرغم این باز هم خبرنگاران در ایران با انواع و اقسام مشکلات و معضلات مواجهن، دستگیر میشن و میبرن تو 29 و شرایط مختلفی رو براشون به وجود میارن. و یا حتی دو زندانی خبرنگار کرد به نام آقای عدنان حسن‌پور و ایوا موسیمار که در اعتصاب غزا هستن و بیش از یک ماهی که در اونجا هستن و شرایط واقعا غیر انسانی، علی رغم اعتراضات جهانی ولی گویا آقایون نمیخوان تن بدن به این شرایط. و یا آقای محمد صدیق کبیرمند هم خبرنگار و هم فعال حقوق بشری که اخیراً او رو منتقل کردن به بندی که محل زندانیان سیاسی و قاضی و اشرار هستن و اینا یکی از چون که وزارت اطلاعات نمیتونه بعد از این شرایطی که الان به وجود اومده پرداخته شده سعی میکنه زندانی رو به بندی منتقل کنه که زندانیان عادیست منتها به تحریک اونها که من که بارها و بارها اتفاق افتاد تو زندانهای دیگه علیه اون زندانی یا ایجاد جنگ روانی درگیری فیزیکی و اما موارد متعددی رو علیه زندانی به کار میبرن که در حال حاضر آقای محمد صدیق رو کبودبند باش مواجهن و یا آقای سعید متین‌پور که در حال حاضر در زندان باز 209 هستن و شرایطی بسا وحشتناک برش حاکمه در اون سلول‌های انفرادی و بازجویی که دور جدید شکنجه ها و به قول خود سعید مرتضوی که به خانواده ها هم اعلام میکنه با افتخار شما هنوز شکنجه ندیدید بعد از این شکنجه هایی که هست
بله.
کل قضایی هست
بله.
منتها بحث ما بعد از این موارد و ده ها خبرنگاری که در جاهای مختلف هست چه تو کردستان و چه تو شهرهای دیگه ایران و همین شرایط البته که تو شهرستان ها شرایط بس و بدتره تا تهران چون که اونجا دیگه کسی کمتر بهش پرداخته میشه و هر جا که پرداخته نشه وزارت اطلاعات یا شکنجه‌گران و بازجویان وزارت اطلاعات جای خودشون رو میدونن که مظلوم فشار رو زندانی وجود دارن. منتها نکته که اینجا هست که واقعا برای همه ایرانیان چه در داخل و چه در خارج ایفا نکردن نقش خودشون سازمان‌های حقوق بشری این اتفاق اکتفا کردن به یک بیانیه و اقدامات عملی انجام به کار نبردن علیه این رژیم چون واقع با این شرایطی که هست میبایست اقدامات عملی به کار ببرن. حالا ببینید کارگرایی که تو زندانن و رژیم بالاخره عضوی از اون سازمان جهانی کاره حداقل اینها میرفت که سازمان جهانی کار گوشزد میکرد فشار میآورد اعتراضاتی که شده و خواستار آزادی اینها و اقدامات عملی نتیجتاً وقتی که به این نقطه نمیرسه اقدامات عملی احاله پرونده حقوق بشر رو به شورای سازمان ملل و پرداختن به این مسئله که مسئله عمده و روز مردم ایرانه و اجازه ندادن اندک گروهی که به عنوان فلواقع به عنوان جنایتکاران علیه بشریت مثل سعید مرتضوی حسن داره بهنوی که علنا دارن میان میگن و حرف و انجام میدن و عمل میکنن علیه این مسئله و دارن اقدام میکنن اقدام به شکنجه اقدام به قتل مواردی که اعدام شده اعدامایی که شده این اعدامهایی بر هیچ پایه حقوقی نبوده اعدام شخصی به نظرات شخصی و به عنوان فردی که کینه‌ورزی و هدف سیاسی رو دنبال میکنه و فلواقع باید پرونده های به عنوان کسانی که جنایت علیه بشریت را انجام دادن تشکیل بشه و مورد رسیدگی قرار بده. این مرد جامعه جهانی در بخشی یا بخشی از خودشو ناظر و شاهد نباشه و بیعمل در مقابل این همه جنایت‌های قرون وسطایی نظاره‌گر و اکتفا کنه به بیانیه یا صحبتی یا خبری در اونجا و فی‌الواقع سکوت این مسئله خودش میتونه وقتی جرمی یک جای مرتکب میشه و جامعه جهانی چیزی میکنه فی‌الواقع میتونه یک گونه دیگه تعبیر بشه یک سمت دیگه. امیدوارم که ما هموطنان ما چه در داخل و چه در خارج کشور فعالانه وارد بشیم و گسترده اقداماتمون رو چه به لحاظ حقوقی و چون که کسی نیست که برای ما کار کنه کسی ما که اگر کسانی هستیم که به استقلال و آزادیمون عمیقاً اعتقاد و ایمان داریم خودمون هستیم که باید بریم دنبال این مسئله و خودمون هستیم که باید فشار بیاریم و خودمون هستیم که باید به سرانجام برسونیم و الا انتظار از هیچ کسی نیست و اگر کسی هم برای ما چیز میکنه بخواد کار بکنه حتما موارد داره. البته من مستثنا میکنم سازمان های حقوق بشری منظورم بیشتر دولت هاست حقوق بشری و سازمان های جهانی و سازمان ملل که به هر حال چون که در یک چارچوبی کار میکنن، چارچوب قوانینی که دستاورد بشریت و انسان هاست و خونهای زیادی بابت این قوانین ریخته شده، نباید اجازه داد که یک گوشه از جهان پایمال بشه و ما شاهد باشیم. از اینجایی که ما مدعی هستیم به عنوان سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل که این قوانین باید اجرا بشه و خودت ازش گذر کنید. منتها بازم تاکید میکنم بستگی داره به همت و تلاش کوشش تک تک ماها هر گوشه از جهان هستیم. اگر بخواییم واقعا میتونیم و این کار شدنیه که این جنایت علیه دانشجویان، کارگران، زنان، زندانیان سیاسی رو متوقف کنیم. از طرف که اونا سرکوب میکنن ما هم باید تلاشمون رو بیشتر کنیم که متوقف کنیم.
کاملا، یعنی به واقع اون حرکت عملی و اون فعالیت عملی ما تجمع و حضور در کنار هم دیگر و برای بیشتر افشا کردن این رژیم خونخوار است.
دقیقا، وقتی که ملتی رو بالاخره دارن از نابود میکنن و از بین میبرن، اینجاست لازم است که در کنار هم قرار بگیرن. کسانی که اعتقاد به آزادی و دموکراسی و استقلال دارن کنار هم قرار بگیرن، متحد عمل کنن و اقدام عملی کنن. یعنی یک بخش ما که افشای این جنایته و یک بخشی که آقا سازمان‌های جهانی و حقوق بشری شما به مسئولیت خواهشن مسئولیت‌های خودتون در قبال این مسئله به اجرا بذارید، مسئولیت‌هاتون رو ایفا کنید، نظاره‌گر نباشید. و ما گوشزد می‌کنیم که قوانینی که هست و بوده به هر حال به اجرا در میاد به صورت به قول معروف یک قانون نباشه و عملی یا اقدامی انجام نشه علیه این جنایتی که در حال حاضر روزانه باش مواجه هستیم و اینقدر هم عریانه که با افتخار از تلویزیون ها و رادیو ها و روزنامه هاشون اعلام میکنن و ابلاغ میکنن و مصاحبه هاشون هم اعلام میکنن که گویا در این جهان چون که نبوده، چون که جامعه جهانی سکوت کرده این مسائل، اونها هم نمیبینن که اقداماتی میشه. روز
ما
شاهد سرکوب و جنایت بیشتری در ایران هست.
متاسفانه بله، و حتما هم این رو باید به درستی درک کنیم که در وهله اول باید خودمون حرکت کنیم و بعد با تکیه به افکار عمومی جهان و اون خواسته های به حق خودمون برسیم. از کسی در پایه و اصل جز خود مردم ایران نیست.
دقیقاً، در حال کسی که معتقد به استقلال آزادی غیر از این هم نمیتونه باشه. خود ما هستیم، مشکل خود ماست، خود ما باید حل کنیم، میبایستم حل کنیم، چون که ما در حالت دفاع هستیم، دفاع خودمون هستیم.
بله، کاملاً.
ما در حال در معرض خشونت‌های بی‌نظیری قرار گرفتیم، در معرض اهانت‌هایی که سابقه نداره قرار گرفتیم، در معرض جنایت‌هایی که سابقه ما اگر هم افشا میکنیم، اگر هم اقدام میکنیم، فقط دفاع از خودمون بود.
بله.
حال ملت اینگونه قیکری خونیم با انعا و اقسام اتهامات، امنیت ملی، بدحجابی، اراذل اوباش و و و و هزار مسئله دیگه، چه فرهنگیانش، چه کارگرانش، چه دانشجویاش، چه اساتیدش و همه اینها که باش مواجهیم. پس حق مشروع ماست، حق مسلم ماست که از حقوق خودمون دفاع کنیم و از خودمون دفاع کنیم و اجازه ندیم که این همین ظلم و ستم بر خودمون، یعنی
مردم ما،
در ایران و کشور ایران وارد بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب نقاشکار و با آرزوی اینکه هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و بدور از این همه تلخی و زجر و درد از طرف موجوداتی خونخوار که از قعر ظلمات و تاریک تاریخ به در آمده اند، همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و از هرچه بدیست و پلیدیست و پلشتیست به دور باشند.
یقیناً این چنین خواهد شد. یعنی تأکیدم بر اینه که چون که بهای سنگینی هم مردم ایران دادن و میدن روزانه میدن. از صبح استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی نزدیکه، فاصله ای نداریم. من مجبورم یک نکته را اضافه کنم، چون که کسی که تو تنگناست دست به این کارها میزنه
خامنه.
در هر حال در آستانه اون سعادت، اون رهایی و اون شکوفایی هستیم. زمان کمیه که به اون دسترسی خواهیم یافت. پس یقین داریم که ایرانی آباد، آزاد و سربلند اونه که جایگاهش هست، جایگاه ملت ایران و ایران ایرانی قرار بگیره.
بله. و به پایان که با ابیاتی از سروده شاعر ملی نعمت آذرنگ این گفتگو رو به پایان میبریم. هرچند که سنگ لاخ و شب تاریک است، هرچند که پرتگاه و ره باریک است، با این همه رهنوردها میدانند از نیمه گذشته شب سحر نزدیک است. من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید که بتونیم بخشی از شرایط بقایت سخت مردم ایران رو به عرض شنوندگانتون برسونیم، چون که سانسور شدید حاکم.
بله.
و آرزوی روز و شب خوب و خوشی رو برای شما و آینده ای روشن برای مردم ایران.
درود شما. خدا حافظ.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره وضعیت دانشجویان زندانی و اهداف در پی آن، شرایط امروز جنبش دانشجویی و دانشگاه، کارگران و شرایطی که بر آنها حاکم است و کارگران زندانی، زندان و وثیقه های سنگین معترضین به کپونی شدن بنزین، وضعیت فاجعه بار زندانیان و مواد مخدر در زندان، شرایط نامساعد زندان گوهردشت، اهواز و بند سه زنان اوین و همینطور روزنامه نگاران زندانی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.